حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است. قطره ها دریا را می سازند. تا تلنگری دیگر، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در احتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، فهیم و دوست داشتنی رادیو ایران. خانم آقایان، میلاد یزدانی هستم، گوینده برنامه ورزش ایران. به برنامه امشب خوش آمدید. بررسی اخبار، حواشی و اتفاقات نقل و انتقالاتی تیم‌های لیگ برتریمون، بررسی تیم‌های مختلف ورزشی، نتیجه بسیار درخشان تیم ملی فوتبال بانوانمون رو قرار بررسی بکنیم و والیبال مأثر محتوای امشب برنامه ورزش ایران خواهد. پرهام تجدد عزیز صدا بردار محترم امشب با ما خواهند بود، به همراه سرکار خانم قائدی تهیه کننده محترم. من هم به عنوان گوینده با شما خواهم بود. امشب رو از دست ندید برنامه ورزش ایران. ۳۹۰۰ سامان پیامکی برنامه ورزش ایران هست، پل ارتباطی ما و شما در این برنامه. از این طریق و از این سامانه میتونید با من و برنامه ورزش ایران در ارتباط باشین. ارتباطهایی که خواهیم گرفت، صحبت خواهیم کرد در مورد رشته‌های مختلف، و اگه سوال خاصی مد نظرتون بود و موضوع خاصی که میخواین از کارشناس برنامه بپرسین، حتما به ۳۹۰۰ پیامک بکنید، من حتما از کارشناس برنامه سوال خواهم کرد. برنامه امشب رو هم آغاز بکنیم با خبرهای فوتبالی، اون هم فوتبال داخلی. تیم ملی فوتبال بانوان کشورمون دیشب با پیروزی 2-1 مقابل اردن برای دومین بار متوالی به جام ملت‌های آسیا صعود کردن. ما 4 سال پیش هم همین اردن رو دوباره شکست دادیم و تونستیم برای اولین بار به جام ملت‌های آسیا در فوتبال بانوان صعود بکنیم. اتفاق بسیار خوب و مهم و ارزشمندی بود برای فوتبال بانوانمون. حضور در میادین بین‌المللی قطعا خیلی میتونه به سطح لیگ برترمون در فوتبال بانوان کمک بکنه. با درخواست وحید هاشمیان، بنیامین علیپور بازیکن آکادمی به اردوی پرسپولیس در ترکیه اضافه خواهد شد. باشگاه شمس‌آذر در حال مذاکره با چند بازیکن لیگ یکیه و به زودی از این بازیکنان رونمایی خواهد کرد. مرتضی تبریزی در حال مذاکره با گلگهر و پیکانه و به زودی تیم بعدی خودش رو مشخص خواهد کرد. محمد جواد حسین‌نژاد در ترکیب اصلی تیم ماشاق قلعه روسیه دیشب بازی کرد در هفته اول لیگ برتر روسیه. تو اون بازی هم دیشب متاسفانه مصدوم شد و تعویض زمین بازی رو هم ترک کرد توی وقت اضافه نیمه اول. اما بعد از سالها احسان حاج صفی به سپاهان اصفهان پیوست. دو خبر از باشگاه پرسپولیس خدمتتون اعلام بکنم. رضا درویش به زودی برای مذاکره با بازیکنان خارجی مد نظر باشگاه پرسپولیس راهی کشور ترکیه خواهد شد. باشگاه پرسپولیس هم به وحید هاشمیان پیشنهاد داده در صورت جذب نشدن محمد مهدی زارک مدافع از بین حسین مرادمند یا ایمان سلیمی جذب بکنه. اما الهیار صیادمنش گفته که حدود یک ماه پیش تماسی از سوی استقلال با من برقرار شده. البته چند تیم دیگر از کشورمون تماس گرفتن و فقط با استقلال به صورت جدی صحبت کردن. اما صیاد منش در ادامه صحبتش گفته در آینده وقتی به اهدافم در اروپا دست پیدا بکنم حتما دوست دارم دوباره برگردم و برای استقلال بازی بکنم. توی خبرم داشتیم که مسعود ریگی مد نظر باشگاه فولاد خوزستان قرار گرفته. فدراسیون فوتبال کشورمون امروز اعلام کرد ادعای خوان کارلوس اوسوریو سرمربی کلمبیایی درباره دریافت پیشنهاد از سوی فدراسیون ایران کذب بوده و کاملا تکذیب میکنه این ادعا رو و کماکان فدراسیون قصد داره به امیر قلعه‌نویی ادامه بده مسیر رفتن به جام جهانی که رفتیم در جام جهانی با امیر قلعه‌نویی تیم ملی فوتبال کشورمون بازی بکنه. آرش اسدی عزیز همراه ما هست، با هم صحبت بکنیم با آرش اسدی ببینیم در فوتبال دنیای فوتبال خارجی چه خبره. آرش جان سلام، شبت بخیر.
به نام خدا، سلام عرض ادب و احترام خدمت میلاد یزدانی عزیز، شنوندگان عزیز، و امیدوارم که شب خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشن همه عزیزان. با افتخار همراه شما هستم میلاد جان.
سلامت باشی آرش جان. من می‌خواستم صحبتامو با یک خبر جذاب شروع بکنم. داشتم امروز سایت خبری رو دنبال می‌کردم و یک مقایسه خیلی جالب شده بود، ارزش لامین یامال با ستارگان فعلی جهان، البته بله. در 18 سالگی بله. یامال الان 18 سالشه، ارزشش 200 میلیون یورو هست، اما زمانی که جود بلینگام در دورتموند بازی می‌کرد و 18 ساله بود ارزشش 70 میلیون یورو بود. امباپه 35 میلیون یورو، وینیسیوس جونیور هم همین مبلغ در تیمای مونکو و رئال مادرید، هالند زمانی که در فوتبال آلمان و کشور خودش بازی میکرد ارزشش 2 میلیون یورو بود با 18 سال سن، و جمال موسیالا هم در 18 سالگی فقط 38 میلیون یورو میارزید. چه فاصله ایجاد کرده لامین یامال با بقیه ستارگان جوان دنیای فوتبال؟ میتونه ترکیب لیو مسی و رونالدو باشه یامال یا نه آرش؟
به نظرم میتونه باشه. این اتفاق در نسل جدید بازیکنان دنیای فوتبال رقم بزنن. اتفاقا اشاره خوبی داشتی، چون میخواستم خبر اولمو با همین در واقع موضوع در مورد لیونل مسی و کریستیانو رونالدو آغاز بکنم.
بله.
که خب تو بحث رو آغاز کردی از لامین یامال و رسوندیم به لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، که حالا مسی با عبور از کریستیانو رونالدو به برترین گلزن تاریخ فوتبال بدون احتساب ضربات پنالتی ها تبدیل شد. میلاد، مسی خب امروز در جریان بازی اینتر میامی بامداد امروز در مسابقات لیگ آمریکا مقابل نیویورک رد بولز، تیم اینتر میامی قرار گرفت که با نتیجه 5-1 به برتری رسیدن که لیونل مسی دو گل رو تونست به ثمر برسونه. الان لیونل مسی 764 گل بدون احتساب ضربات پنالتی به ثمر رسونده و کریستیانو رونالدو 763 گل فقط. بله. اختلافشون یه گل شده. این دو گلی که بامداد امروز به ثمر رسوند، مسی باعث شد از رونالدو یه گل جلو بیفته، و نکته این که مسی در 8 بازی اخیر روی 18 گل تأثیر مستقیم داشته، 13 گل و 5 پاس گل، و این باعث شد که جالب، حالا اون بحثی که راجب لامین یامال و کیلیان امباپه و سایر ستاره دنیای فوتبال اشاره کردی میلاد و سخن رو آغاز کردیم، این دو ابر ستاره دنیای فوتبال حتی در روزها و سالهای پایانی دنیای بازیکنی خودشون همچنان این رقابت رو دارن جذاب ادامه میدن. کاش لیونل مسی یه مقدار شاید از اون موزه سفت و سخت خودش پایین میومد، میومد در لیگ عربستان، چون خبرها حاکی از اینه که با اینتر میامی تمدید میکنه و میمانه اونجا، چون صحبت بود با هم گفتگو کردیم هفته گذشته، انگار ممکنه به خاطر جام جهانی اونجا ترک بکنه، اما آره ظاهرن خبر رسیدی که لیونل مسی قرضش رو تمدید میکنه. به هر شکل یه گل فعلا از رونالدو، باز من تاکید میکنم هواداران رونالدو ناراحت نشن، بدون احتساب ضربات پنالتی این محاسبه انجام شده.
حالا آره من با احتساب ضربات پنالتی رونالدو با بیشتر زده.
چقدر خوب رو
رونالدو 938 گل با احتساب گلای پنالتیش بوده، مسی 874 گل
خب با احتساب بیشتره.
آره بدون پنالتی مسی بیشتره، با پنالتی رونالدو بیشتره.
رونالدو من میدونی معمولا میلاد، خب خیلی از فوتبالیا، حالا خودت هم بازی میکنی هم گزارشگر درجه یه که
سلامت
شبکه ورزشی سیما هستی، و اینکه خب خیلی ها اشاره میکنن که آره دیگه پنالتی رو نمیشه معمولا، چون برشای بازیکن و نبوغش روی گلهایی که به ثمر میرسونه بدون احتساب پنالتی هست. البته من خب هم رونالدو رو دوست دارم، هم لیونل مسی رو. برشای واقعا هر دو زحمت کشتن، نزدیک به 15-20 سال در سطح اول دنیا دارن بازی میکنن، پای طلا رو بین خودشون تقسیم کردن. خب از لیونل مسی و رونالدو که بگذاریم، روز گذشته منچستر یونایتد هم میلاد اولین بازی تدارکاتی خودش رو با روبن آموریم برگزار کرد، دو سه تا از بازیکن جدیدش رو هم بازی داد، از جمله دیگو لئون و در واقع یه سری بازیکن جوان استفاده کرد که خیلی خب هنوز ابتدای فصل هست، ابتدای در واقع بازی تدارکاتی هست، به قول فوتبالیست‌ها بدن‌ها هنوز شلاق نخورده به اون شکل که بتونن کارو در بیارن توی مسابقه فوتبال، هنوز زیر تمرینات فشرده بدنسازی هست بدن‌ها تا بخواد خودش رو رها بکنه خود زمان می‌بره. اما برای لیدز یونایتد بازی که شب گذشته در سوئد برگزار شد، دو تیم به تساوی 0-0 رسیدن، هر دو تا تیم هم در هر نیمه یه ترکیب رو، یعنی چیزی حدود 22 بازیکن یا شاید بیشتر با تعویض‌ها، فکر می‌کنم 23-4-5 بازیکن رو استفاده کردن. روبن آموریم کاری سخته، خب برشک برایان امبومو رو هم گرفت از برنتفورد، مدیران منچستر میلاد خوب دارن براش بازیکن می‌خرن، اما این منچستری که روز گذشته البته اشاره کردم دیگه، خب برشک هنوز بازی اول تدارکاتی بود، هرچند زمان زیادی هم دیگه نداریم تا شروع لیگ برتر انگلستان، کمتر از یک ماه،
37 روز دیگه آره شروع میشه،
37 روز کمتر میره.
آره میخوای دقیق بگم؟
ببین 26 مرداد دیگه، الان ما تیرم رد کردیم،
20 آره 27 روز دیگه لیگ برتر شروع میشه، همین روز هم دقیقاً لالیگا لیگ برتر همزمان شروع میشن، 29 روز دیگه لیگ یک شروع میشه، 34 روز دیگه بوندسلیگا، 35 روز دیگه سری آ.
دقیقاً به همین دلیل دیگه خیلی زمان نیست برای تیم‌ها، جام باشگاه جهان یه مقدار کار تیم‌ها رو سخت کرد، مسابقاتی که برشک خب به مانند جام جهانی خیلی طولانی شد، باعث شد یک سری بازیکن‌ها برن تازه فصل استراحتشون رو آغاز بکنن و
بله.
فصل پرفشاری هم هست این فصل فوتبالی در اروپا، در همه نقاط جهان، چرا که به جام جهانی ختم خواهد شد، به همین دلیل خب سعی میکنن که خیلی سریع دیکاشون رو برگزار بکنن. از آرسنال هم بگیم که باز هم یه بازیکن از چلسی گرفت، نونی مدوکر رو به خدمت گرفتن، میکل آرتتا هم خوب داره بازیکن از میلاد چلسی میخره، نشون میده علاقه خاصی بازیکنان چلسی داره و
لیورپول هم بازیکن خوب گرفت آرش.
لیورپول هم همینطور، بله دقیقاً درسته،
لیورپول با ارزش 95 میلیون یورو هوگو اکیتیکر رو از آینتراخت فرانکفورت گرفت،
بله.
گفته میشه تا 2021 هم قراردادش اعتبار خواهد داشت.
و اکیتیکر میلاد از اون بازیکنای به نظر من فوق‌العاده تکنیکی که اتفاقا به کار لیورپول و آرنه اسلوت میاد و قطعاً در طول فصل هواداران لیورپول کیفش رو خواهند برد از خرید این چنین بازیکنی که مدیران باشگاه لیورپول براشون به خدمت گرفته. نکته دیگه این که حالا گرانترین خریدهای تاریخ باشگاه آرسنال هم خب مشخص شد دیگه، حالا بعد از دکلان رایس که فصل گذشته به خدمت این تیم در اومد، الان من لیست رو نگاه میکنم، نونی مدوکه در رتبه هفتم قرار گرفته با 55 میلیون یورو، خریدی که از چلسی به آرسنال پیوست، یک یاری لندنی شد، بعد ببینیم که در آرسنال چگونه میتونه بازی بکنه و دل هواداران آرسنال رو شاد بکنه، این بار با پیراهن قرمزهای شهر لندن.
آرش خیلی لذت بردم از صحبت با تو، انقدر جذاب صحبت میکنی و تفسیر میکنی خبرهای فوتبال خارجی رو که من خودم محو صحبتات میشم، خیلی ازت ممنونم،
در تا آخر هفته یزدانی عزیز خود از بهترین هستی، خدمت شنوندگان عزیز همینطور امیدوارم توجهشون قرار گرفته باشه، با افتخار
زنده باشین، شبت بخیر،
شب شما بخیر و خدا.
شب شما بخیر. ساعت 20:19 دقیقه هست. شنونده برنامه ورزش ایران هستین. برنامه رو ادامه بدیم با خبرهای ورزشی. ذوب‌آهن اصفهان در اولین دیدار تدارکاتی خودش در اردوی ترکیه به مصاف ترابزونسپور این کشور رفت و با نتیجه 4-0 شکست خورد. ترابزونسپور فصل گذشته در سوپرلیگ ترکیه در رتبه 7 قرار گرفته. برنامه رو ادامه بدیم با چند خبر غیر فوتبالی. از شمشیربازی آغاز بکنیم. کاپیتان تیم ملی شمشیربازی کشورمون کاندیدای عضویت در کمیته ورزشکاران فدراسیون جهانی شد. علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی صبر ایران به عنوان کاندیدای عضویت در کمیته ورزشکاران فدراسیون جهانی شمشیربازی معرفی شده. در تکمیل خبر قبلی هم باید خدمتتون اعلام بکنم این اقدام توسط فدراسیون شمشیربازی ایران انجام شد و در جریان انتخابات پیشروی کمیته ورزشکاران فدراسیون جهانی درباره عضویت علی پاکدامن تصمیم گیری خواهد شد. کمیته ورزشکاران یکی از نهادهای مهم فدراسیون جهانیه که نقش مشورتی در تصمیم سازی ها و دفاع از حقوق ورزشکاران در فدراسیون های مختلف داره. یکی از انتقادات همیشگی از هندبال کشورمون ضعف بزرگ عدم حضور سرمایه‌داران و باشگاه‌داران تهران به عنوان پایتخت کشورمون در رقابت‌های لیگ‌های باشگاهی این رشته بوده. کارشناسان هندبال سال‌هاست که معتقدند برای پیشرفت در بحث باشگاهی باید پایتخت کشور تیم‌های قدرتمندی رو در رقابت‌های لیگ‌های باشگاهی هندبال داشته باشه. رئیس فدراسیون هندبال امروز اعلام کرد از قطعی شدن حضور یک باشگاهی قدرتمند از تهران در لیگ برتر آینده این رشته بعد از سالها خبر داده. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران امروز در فینال کاپ آسیا در سال 2025 به مصاف تیم چین تایپه رفت و با نتیجه 74-55 این دیدار رو واگذار کرد. ملی پوشان کشورمون با قبول این شکست به عنوان نایب قهرمانی مسابقات دست پیدا کردند و به دسته A متاسفانه نرسیدند. اما لیگ جهانی والیبال هفته سوم بازی سوم امروز انجام شد که ساعتی قبل تیم ملی والیبال کشورمون در یک بازی فوق‌العاده یک طرفه قدرتمند و درست و حسابی 3-0 بلغارستان رو در هم کوبید. در دو ست اول 25-17 تونستن بلغارها رو شکست بدن. 25-16 هم ست سوم بردن. واقعا حیف شد دیشب به فرانسه. مدافع عنوان قهرمانی المپیک، مدافع عنوان قهرمانی لیگ جهانی باختیم و نتونستیم به مرحله بعدی برسیم. بعد از عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال کشورمون در سال گذشته در لیگ جهانی والیبال عمل کرده. امسال با آقای پیاتسا فوق‌العاده بود و این امید رو به علاقه‌مندان به والیبال میده که روزهای خوبمون داره دوباره برمیگرده در این رشته جذاب و پرطرفدار در کشورمون. در دیگر بازی‌ها ایتالیا 3-0 هلند رو برد، یه شگفتی رخ داد، چین 3-2 کوبا رو تونست شکست بده، کانادا 3-1 اوکراین رو برد، ژاپن 3-0 آمریکا رو شکست داد، برزیل 3-1 آلمان رو تونست ببره و آرژانتین هم 3-2 از سد ترکیه گذشت. ساعت 22 فرانسه هلند و همون ساعت هم صربستان باید در مقابل اسلوونی بازی بکنه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مصطفی کارخانه، یکی از مربیان سابق تیم‌های ملی کشورمون و یکی از کارشناسان فوق‌العاده خوب و فعال والیبال کشورمون. آقای کارخانه سلام، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای عزیزی، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همکاران محترم شما. با افتخار در خدمت شما هستم.
سلامت باشی. بعد از بازی ایران بلغارستان من یه تیتر رو تو یکی از خبرگزاری‌ها خوندم، نوشته بودم ما بازگشتی مثل یک طوفان. فوق‌العاده بود به نظر من عملکرد تیم ملی والیبال کشورمون با آقای پیاتسا در این دوره از رقابت لیگ جهانی والیبال. درسته به مرحله بعدی صعود نکردیم، اما در سال اول، تجربه اول در ماهای نخست با یک سرمربی که تازه اومده در والیبال کشورمون، این نتیجه خیلی میتونه قابل قبول باشه بعد از واقعا نتایج فاجعه‌باری که ما سال گذشته به دست آوردیم.
همینطوره. ببینید آقای یزدانی، ما زحمت کشیده آقای پیاتزا، فدراسیون والیبال ما یک کار گروهی بوده، از قبل برنامه‌ریزی شده بوده، باید تحسین کرد، باید امشب یکی از بهترین شبای والیبال ما بود. شاید به جرئت بتونم بگم این بازی که اون انسجام و لازم رو یه تیم برای بردن باید داشته باشه، اون اتحاد و همبستگی که یه تیم برای بردن باید داشته باشه، مربی، بازیکن، همه مصمم و جدی بودن برای بردن. من فکر میکنم امشب اگه هر تیمی دیگه یه مقابل ایران قرار میگیره، ما با افتخار با اقتدار میبردیم. ببینید در تیم اون چیزی که موج میزند اون رفاقت و صمیمیت، اون آرامشی که وجود داره، آرامش تیمی برای هر تیمی ابهت میاره. واقعا تیم ما با آقای پیاتزا برگشته به روزای خوبش، یه ابهت تیمی ما پیدا کردیم. دیگه حریفان نمیتونن آسون در برابر ما قرار بگیرن. بله. میدونن ایران تیم خطرناکیه، میدونن ایران خیلی قابل پیشبینیه و هر آنچه که من در بازی امشب بگم کم گفتم. یعنی ما اگر میخواییم پیروز بشیم که این رویکرد پیروز شدن آقای پیاتزا به تیم ما داده، ما باید هممون خوب باشیم. امشب همه عالی بودن، تو همه فاکتورها، تو همه مهارت‌ها، تو همه تکنیک‌ها عالی بودیم. دریافت اون عالی پاسا، بله، پاسورمون عالی تر، اکثر پاسا تک دفاع بود و سالم، کم نقص. اسپکرا چه قطر زن، قطر پاسورمون، چه دریافت کننده های قدرتیمون. ببینید در شبهای گذشته مرتضی تنها بود، امروز اسفندیار هم عالی بود. ما عالی دفاع کردیم، ما تیمی رو بردیم که شب گذشته لهستان میزبان رو برده. یعنی میخوام بگم کاری کردن کارستان، این نشون از
و یک برایت کاملا قاطع آقای کارخانه. من خودم به شخصه اگه معتقدم
مهم اون بی نقص بازی کردن، مهم اون اقتداره، گفتم اون ابهتی که تو تیم ایجاد شده و اون روی کرد برنده شدنی که بچه ها بازی کرد، سرویس در حد عالی. ببینید یه فاصله فاحش 10 اختلاف امتیازی تو ست اول ایجاد شد. ببین این برتری و این روحیه و این اختلاف به ما اجازه میداد که ما راحت والیبال بازی کنیم، هر کاری که خواستیم انجام بدیم. خب این کار شده، زحمت کشیده شده، قطعا کادر فنی ما نقش داشته، قطعا بازیکن‌ها در یک فضایی که در صورت همه تیمی، تیم مقدم تر از فرد بود. اون چیزی که میشه
آقای خانه دلیلش چی میتونه باشه که ما پارسال نتونستیم نتیجه بگیریم و امسال حالا با اومدن آقای پیاتزا اصلا کلا تیم دگرگون شد؟ ما تقریبا یک دهه جزو برترین های والیبال دنیا بودیم.
آقای یزدانی سطح مربی اینقدر بالاست، بازیکن قبولش داره، قبول کردن بازیکن از سوی مربی این نوید روزای خوب رو میده. ببینید بازیکن باید مربیش قبول داشته باشه، وقتی قبول داشته باشه جون میده براش. بچه ها حاشیه کمتره تو تیم. ببین حاشیه ها، تنش ها تو تیم نقش ترمز رو دارن. ما تو این دو سه سال گذشته مقدار تنش و حاشیه تو تیم بود، الحمدلله این حاشیه ها برطرف شده. هر که فکر نمایشه اصلا فردی جایی نداره، همه تیمی. یه بازیکن 10 تا پاس هم بگیره، شاید در گذشته اگه 2 تا پاس این برنامه میشد بازیکن معترض میشد، اما تو تیم چون تیمی داریم جلو میریم. هیچ کس، همه به فکر تیم بودن، همه به فکر بردن بودن. هیچ که خودش رو تافته جدا بافته دیگه نمیدونه.
و اینم در نظر بگیم که آقای پیازا جوانگرایی هم کرد و نتیجه گرفت.
آره ما 3 تا 4 تا بازیکن ارشیا بهنجات برای اولین باره.
بله.
ما 2 تا پاسور بسیار ارزشمند، جواد کریمی بسیار ارزشمند.
چه بازی کرد امروز در مقابل بلغارستان.
امروز عالی، همه ستاره بودن. امین اسماعیل نژاد لیبرو ما چه تو گیریای کرد. یعنی تیمی بردیم. من معتقدم ما انفرادی نبردیم. ببینید طبیعیه، شما وقتی عملکرد فنی تیم زمانی بالا می